به ساعت 15:30 بعد از ظهر رسیدیم و دعوتتون میکنم همراه باشید با جهان ورزش. جهان ورزشی که این سه‌شنبه میپردازه به ورزش‌های راکتی.
جهان ورزش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حضور شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه ورزش سلام عرض می‌کنم. به برنامه جهان ورزش ویژه ورزش‌های راکتی خوش آمدید. تنیس، تنیس‌های میز، اسکواش و بدمینتون چهار رشته ورزشی هستند که ما در طول این برنامه مهمترین رویدادهای این چهار رشته ورزشی رو در ایران و جهان به اتفاق شما مرور و بررسی می‌کنیم. شما هم اگر مایل هستید نقطه نظرات ارزشمندتون رو در این برنامه طرح بکنید و اگر سوال خاصی هم از مسئولین و دست‌اندرکاران این چهار رشته ورزشی دارید، لطف بفرمایید از طریق دو شماره تلفن 220-213-80 با همکاران ما در بخش ارتباطات در تماس باشید. سعی میکنیم که مطالبی که مد نظر شما هست رو هم در این برنامه طرح کنیم. خب همونطور که میدونید این روزها در شرایط عادی باید فعالترین روزهای رشته های ورزشی راکتی باشه و فعلا هم در دنیا و در داخل کشورمون با اون شرایط خاص خودش داره برگزار میشه. البته مسابقات تنیس ویمبلدون که در انگلستان با 140 سال سابقه در حال برگزاری هست، رفته رفته داره فضا رو بازتر میکنه و اول با تعداد تماشاچی پایین‌تر و مرحله به مرحله تعداد تماشاچیان رو بالا بردن و قرار بر این شده که در رقابت‌های مرحله نیمه پایانی و پایانی با 100% ظرفیت ورزشگاه تماشاگران حضور پیدا بکنن. امیدواریم که انقدر شرایط خوب برنامه‌ریزی کرده باشن که خدای نکرده مشکل خاصی پیش نیاد. اما در داخل کشورمون هم رویدادهای مختلفی در رشته‌های ورزشی راکتی در حال برگزاری هست. در تنیس هم مسابقات تنیس رده‌های سنی روز جمعه به پایان رسید. مسابقات تنیس جایزه 1000 امتیازی در حال برگزاری هست و سعی می‌کنیم در طول این برنامه مهمترین این رویدادها رو به اتفاق شما مرور و بررسی بکنیم. در خدمت دوست همکارم جناب آقای مجید احتشام‌زاده هم هستیم تا در مورد تنیس روی میز و سایر رشته‌های ورزشی راکتی نقطه نظرات ایشون رو هم بشنویم. جناب احتشام‌زاده حضورتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه ان شاءالله.
به نام خدا، عرض سلام دارم جناب کشاورز خدمت شما، امیدوارم کارتون خوب باشه و در صحت سلامت باشید و همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه جهان ورزش عرض سلام دارم. امیدوارم که تا این لحظه روز عصر خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنم، فاصله پزشکی رو همچنان رعایت کنم. کرونا جناب کشاورز داره بیداد میکنه و بایستی که مراقب باشیم و بدور از هر مشکلی واقعا بتونیم که در کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم، خصوصا ورزشکارامون و اسکواش راکتیمون که اردوهای مختلف دارن. ما یک دوتا المپیکی داریم در بدمینتون، سوریا آقای تونست
بله به سهمیه به دست بیاره،
تمرین میکنه در تنیس روی میز، ما المپیکی داریم. اینا بایستی که خیلی مسائل رعایت کنن که ما بتونیم که واقعا یک زندگی ورزشی خوبی رو در این روزها ان شاءالله داشته باشیم.
بله قطعا همه میدونن که اولویت سلامتیه و ما همه دوست داریم که در نهایت صحت و سلامت این رویدادها اتفاق بیفته و بعد منتظر باشیم که انشالله نتایج خوبی هم به دست بیاد. انشالله. خواهش ما اینه که همه این شیوه نامه ها رو رعایت بکنید. خدای نکرده برای خودتون یا خانوادتون مشکلی پیش نیارید. خیلی ها خب میرن تو اردو حضور پیدا میکنن، شاید خودشون هم مبتلا نباشن بله. اما میتونن متاسفانه ناقل این ویروس باشن. خب وقتی بچه های جوانتر برمیگردن تو منزلشون با نسلای بالاتر خودشون، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، در حال کسانی که سنشون بیشتره، در ارتباط هم ممکنه خدای نکرده براشون دردسری به وجود بیاد. و ما اصلا از شما خواهش
می‌کنیم، بحث اینه که واقعا کسانی که حالا انسان‌های عادی و مردم عادی رو من میگم، اگه کاری ندارن اصلا خونه بیرون نیان، هوام که گرم هستش، و اگه کاری هم ندارن به خاطر این موج جدید ویروس کرونا واقعا بیرون نیان، یه مقدار صبر بکنن تا ان شاءالله یه مقدار این موج کمتر
بشه. که برنامه ریزی شده بله. حالا به خصوص تو تنیس من در جریان هستم، خب جدولش به صورت یک حذفیه، روز به روز داره تعداد کمتر هم میشه.
آره،
انشالله که شرایط رو یه جوری برنامه ریزی بکنن که خدایی نکرده اتفاق خاصی اونجا نیفته. سعی میکنیم با دوستانمون دست اندرکاران برگزاری رویداد هم در این برنامه صحبت بکنیم، از کم و کیف و چگونگی برگزاری این رقابت ها بیشتر جویا بشیم. آقای تشامزاده، در مورد تنیس روی میز حالا یه خبرهای اولیه بخواید بفرمایید.
بله، از امروز مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان پسر در آکادمی امیر تشامزاده واقع در مجموعه ورزشی انقلاب در حال برگزاری هستش و 32 بازیکن در این مسابقات شرکت میکنن که روالش هم میدونید آقای کشاورز به صورت حذفیه.
بله،
یعنی هر دور بازی میکنن، یک بازیکنی که نفر اول میشه میره کنار، به عنوان نفر اول انتخاب میشه برای تیم ملی، دور بعد باز به همین شکل. و بله، دیگه میدونید که مسابقات چون دوره‌ای نیست، به هیچ عنوان هیچ مشکلی در این مسابقات پیش نمیاد.
بله،
چون در گذشته به هر صورت بازیکنایی که اوت می‌خواستن بشن یا براشون فرق نمی‌کرد میومدن، آره مداری ضعیف‌تر بازی می‌کردن، شل‌تر بازی می‌کردن، ولی این مسابقات
یه جابجایی تو قسمت بعدی به وجود
میاد. بله، ولی این مسابقات چون حذفی هستش، هر بازیکنی که بازی اوت میشه.
بله،
و دیگه راهی برای اون مسائل نداره و نحوه
هر کسی بیشتر باید به فکر عملکرد خودش باشه. این فکر من بهتره.
بله، بله، و همینطور مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان دختر هم هفته آینده شروع خواهد شد و انتخابی تیم ملی نوجوانان دختر هم پیروز به پایان رسید. ستایش ایلوخانی از همدان اول شد، نفر اول تیم ملی نوجوانان شد، یکتا ادیبیان از خراسان رضوی و باران ارجمند هم از گلستان به ترتیب دوم سوم شدن که اینها عضو تیم ملی نوجوانان هستند.
خب اینا که خدمتتون عرض کردم یه سری اطلاعات مقدماتی راجع به رویدادهای مختلف ورزش‌های راکتی بود. افتخار بدید تا حدود ساعت 16 ما رو با برنامه جهان ورزش ویژه ورزش‌های راکتی همراهی بفرمایید. سعی می‌کنیم که باز هم مهم‌ترین رویدادهایی که اتفاق افتاده و قرار هست که پیش رو باشه رو به اتفاق شما مرور رو بررسی کنیم. مقدمه از رویدادهای مختلف ورزش‌های راکتی در ایران و جهان خدمتتون عرض کردیم، اما همونطور که میدونید مهمترین اتفاقی که این روزها در جهان ورزش‌های راکتی داره میفته برگزاری مسابقات تنیس ویمبلدون هست که در این رقابت‌ها میدونید که رافائل نادال حضور پیدا نکرد و راجر فدره که صاحب بیشترین عنوان قهرمانی در این مسابقات هست حضور پیدا کرده. تصور همه بر این بود که فدره شاید نتونه خیلی خوب جلو بره، اتفاقی که در رولان گاروس براش به وجود اومد، با وجودی که بازیش رو برده بود اما تو بازی بعدی حضور پیدا نکرد و خودش هم احساس کرده بود که شاید خیلی بیشتر از حد معمول به خودش فشار آورده، اما چون متخصص بازی روی زمین‌های تنیس چمنه تمام انرژیش رو جمع کرده که تو این رویداد بهترین نتیجه رو به دست بیاره و خوشبختانه علاقه‌مندانش رو خیلی خوشحال کرد و به یک چهارم پایانی مسابقات هم صعود کرده. یه خبری هم جدیداً منتشر شده که فدرر قرار بر این هستش که در المپیک هم حضور پیدا بکنه، در المپیک 2020 توکیو، که وقتی تو ساله المپیک از سال 2008 اوضاع اینجوری شده که به نظر میاد ما 5 تا گرند اسلم داریم، غیر از مسابقات تنیس آزاد استرالیا، مسابقات تنیس آزاد فرانسه، ویمبلدون و در پایان مسابقات یو اس اوپن که همه ساله برگزار میشد. حالا المپیک هم که از 2008 یه اهمیت بیشتری پیدا کرده و سعی کردن بازیکن‌ها رو جذب بکنن به این رویداد، در سالهای برگزاری المپیک اوضاع به این ترتیبه، یه فرصت جدیدی هست برای بازیکنانی که دوست دارن در کارنامه قهرمانیشون یه همچین چیزی رو داشته باشن. نکته جالب اینه که فدرر هر چی رکورد میزنه و شاید رکورداش یواش یواش داره بهش میرسن، حالا مثلا نادال توی بیشترین عنوان قهرمانی توی مسابقات گرند اسلم رو عدد 20 با فدرر همراه، نوواک جوکوویچ 18 هست و حالا دو تا فاصله داره. اما خب تصور بر این بود که شاید نادال بتونه تو رولان گاروس قهرمان بشه 20 و 21 بکنه، که اتفاقا نیفتاد. از یه طرف جوکوویچ داره بهشون نزدیک میشه، اما آمار جدیدی که منتشر شده تعداد پیروزی های راجر فدرر هست که داره نزدیک میشه به تعداد پیروزی ها و سابقه که جیمی کانرز از خودش به جا گذاشته. بله. و اگر اون رکورد رو بزنه، این رکورد دیگه واقعا دست نیافتنیه مثل خیلی از رکوردهای دیگه‌اش. حالا شاید گرند اسلما مورد تهدید واقع بشه، اما فعلا که اینطوری نیست. حالا من فکر میکنم حالا که فدرر عزم کرده که توی مسابقات المپیک توکیو هم حضور پیدا بکنه، یه چیزی تو خودش دیده که این کارو میکنه، چون فوق العاده با برنامه است و وقتی که یه جای حضور پیدا میکنه یا یه مدت زمانی میگه من نیستم، بعدا متوجه میشیم که چقدر محاسباتش دقیق و درست بوده.
با آمادگی کامل.
یعنی
کشاورزی اسمی شما آوردین جیمی کانرز.
بله.
این بازیکن در گذشته های دور در یکی از مسابقات بین‌المللی به کشور ما اومد.
بله.
و در اون مسابقات قهرمان شد.
بله.
میخوام اینو بگم که در کشور ما تنیس جایگاه خاصی داره.
بله.
و در گذشته که خب ما قهرمان
آسیا بودیم. بله. الان ببینید همین فدرر رکورد اونو. بله. هنوز نتونسته بزنه. بله. ولی ما اون بازیکن رو تو ایران
داشتیم،
حضورش رو داشتیم
در مسابقات تنیس قهرمان.
انشالله آقای احتشام زاده مجددا انقدر تنیس کشورمون جذابیت بین حالا علاقمندان که داره، پیش بله. مسئولین هم جذابیت بیشتری پیدا بکنه که به این رشته بیشتر برسن تا این شیرینیاش هم بتونم بچشن.
آقای کشاورز بین مسئولین خیلی جذابیت داره، چون من یادمه مثلا رئیس فدراسیون ما آقای مجدارا بینه و پینگ پونگ بازی کنیم، میرفت تنیس بازی میکنیم. آقای نوریان که رئیس فدراسیون به اصطلاح فوتبال هم بود،
بله رئیس فدراسیون تنیس هم شد،
اومد به اصطلاح رفت سراغ تنیس. یعنی بین مسئولین هم خیلی طرفدار داره، فقط یه مقداری واقعا برنامه‌ریزی میخواد تا این ورزش به جایگاه اصلی خودش
برسه. همین که یه جوری بشن واقعا، چون سرشون شلوغه، یه دفعه به 50 و اندی فدراسیون و شاید چندین شاخه، حالا بعضی بله. از رشته ها سبکای مختلف داره،
بله.
بعضی از بله بعضی از فدراسیون ها انجمن های مختلف دارن، اگه اینا را چیز کنین یه چیزی بالای 200 تا رشته بله. میشه، شاید فرصتش رو پیدا نمیکنم. اما میخواستم در تایید فرمایشات جناب علی عرض بله. بکنم که اگر با دیدگاه اقتصادی هم به تنیس بپردازیم، روی این کار اگه سرمایه گذاری بشه و یه حوصله بکنم، من قول میدم پردرآمدترین ورزش اقتصادی کشور رو میشه رشته ورزش تنیس، که یه بارم عرض کردم مثلا توی مسابقه مقدماتی همین ویمبلدون یه چیزی حدود شاید 2300 میلیون بابت باختن فقط پول پرداخت می‌کنه.
مثلا آقای کشاورز شما ببینید که مثلا شما دفاع راست فوتبال آرژانتینی شاید نشناسین، ولی راجر فدرر رو بلد. همه میشناسن.
ان شاءالله مجددا همین اتفاقا در کشورم بیفته و بتونیم از سطح بالای تنیس دنیا تو کشورمون لذت ببریم. هفته پیش اگر شنونده برنامه ما بوده باشید، حتما شنیدید که همکارمون سرکار خانم کیانی از جاهایی که مسابقات تنیس مختلف برگزار شد و یا ورزش‌های راکتی دیگه، گزارش خیلی خوبی برامون ارسال کردن. هفته گذشته از مجموعه ورزشی آزادی یه گزارشی رو فرستادن که مصاحبه‌های خیلی خوبی هم داشت، یه جهتی هم به برنامه ما داد، بررسی کردیم، آسیب شناسی کردیم. امیدواریم که این گزارش ها بازم ادامه داشته باشه. اما در این لحظه ارتباط زنده‌مون برقرار شده با همکارم خانم کیانی در همونجا در مجموعه ورزشی آزادی. میدونید که روز جمعه مسابقات رده‌های سنی 10، 12، 14 و 18 سال در دو بخش پسران و دختران به پایان رسید. حالا در رده بزرگسالان مسابقات جایزه بزرگ داره برگزار میشه. و همکارمون خانم کیانی اونجا حضور دارن. من شنیدم که میخوام با سردار مسابقه آقای مسیح سلام هم یه گفتگوی داشته باشم. من سلام میکنم خانم کیانی، خدمت شما، در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو از مجموعه ورزشی آزادی باشگاه تنیس میشنم.
امیر حسین و محمد
محمود، خیلی متشکرم از شما آقای کشاورز، همکار محترم آقای احتشامزاده. سلام ویژه هم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ورزش ایران ویژه رشته های راکتی، در خدمت شما هستم. همونطور که شما اشاره کردید، من در زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی تهران هستم، جایی که مسابقات جایزه بزرگ تنیس آغاز شده، در حال برگزاری هست. من در خدمت آقای مسیح سلا سردبر مسابقات هستم و میخوام با ایشون مصاحبه داشته باشم درباره مسابقات. و خدمتتون این نکته رو اشاره بکنم که امروز مسابقات در بخش 32 نفره برگزار شد. در بخش انفرادی بعد از اون که مسابقات 2 نفره قراره برگزار بشه. آقای سلا سلام.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما خیلی متشکریم از شما. آقای سلام، راجع به مسابقات فرمون بگید. مسابقات شنیدیم که خیلی استقبال ویژه‌ای شده از طرف شرکت کنندگان. 118 نفر در بخش بانوان شرکت کردن، 237 نفر در بخش آقایون، که این اتفاق بعد از چند ساله داره میفته که با تعداد زیاد در بخش انفرادی برگزار میشه. در بخش دو نفره هم 32 تیم شرکت کردن، البته میگن 21 تیم هم از جدول مسابقات خارج شدن به خاطر اینکه تعداد تیم‌های شرکت کننده خیلی زیاد بوده.
بله درست است، ما استقبال خیلی در واقع بالایی رو دیدیم از سمت بازیکنانمون، چه هفته گذشته در مسابقات رد سنی که چیزی نزدیک به 700 نفر بازیکن ما در 10 جدول رده‌های سنی 10 تا 18 سال داشتیم، چه دختر چه پسر. و این هفته در بخش آقایون و خانم ها همجور که شما تعدادو گفتید، من فکر کنم به خاطر این یک سالی که به هر حال کرونا تاثیر گذار بود بر همه جنبه های زندگی، توی ورزش هم همینجور بود و بازیکن ها از فضای رقابتی خیلی بخود فاصله گرفته بودن و انگیختگی بالایی داشتن برای برگشت به این فضا و دوباره در واقع تمرین و فضای رقابتی رو تجربه کردن.
بسیار عالی. و در بخش دخترها فقط یه اتفاقی افتاد، خانم درسا چراغی و مشکات و زهرا صفی در مسابقات حضور ندارن. ما شنیدیم خانم چراغی در مسابقات ترکیه هستن و حضور ندارن در این مسابقات. از طرف جایزه مسابقات هم 70 میلیون در بخش پسرها و 35 میلیون در بخش دختران هست، که خب نصف جایزه‌ای که به پسرها پرداخت میشه متعلق به دختران.
این حالا به این ریزی که شما گفتید من حضور ذهن ندارم، ولی اگر همچین چیزی هست میتونه در واقع یک سانسازی بشه، همجور که در مسابقات بین المللی جوایز در واقع در بخش توی تنیس حرفه‌ای جوایز، اونم بعد از چند سال البته با تلاش در واقع انجیو ها و نهادهایی که دنبال حقوق بانوان هستن این انجام شد و جوایز بین آقایون و خانم ها یک سانسازی شد. به هر حال چیزی هست که میتونیم ما هم دنبالش بکنیم و منطقی و انسانی.
یه اشاره هم بکنم به چون شما سردبر مسابقات رده‌های سنی هم بودین، مسابقات رده‌های سنی، یه اشاره هم بکنم به مسابقات قبل. در اون مسابقات حالا میگفتن جدول مسابقات خیلی فشرده است، خیلی از والدین گله‌مند بودن، میگفتن چرا ما باید تا ساعت 2-3 شب مسابقه بدیم.
ببینید به هر حال وقتی شما کمیت رو در اون حد میبرید بالا، فشردگی ایجاد میشه توی تورنمنت و خب ما میخواستیم در واقع دید برگزار کننده این بود که نخواهیم بازیکنی رو بیرون بذاریم از جدول و کسانی که در واقع اومدن و ثبت نام کردن مسابقه رو به هر نحوی از دست ندن. از طرفی اگر همچین تصمیمی میگیریم باید بدونیم که مواجهیم با این فشردگی زیاد و به قول معروف تراکم زیاد توی مسابقه و زمان بندی و تایمینگ مسابقه ممکنه مشکل تر بشه، به خصوص که ما توی مسابقات رده سنی هر بازی کنی میتونست دو رده سنی شرکت کنی، رده سنی خودش و حالا یکی دو رده سنی بالاتر، و خب این باز دوباره مدیریت و زمان بندی مسابقه رو مشکل تر میکرد، چون هر بازی کنی که دو رده بازی میکرد لازم بود بازی اولش بزنه، بعد رستش و در قصد راحتش داشته باشه و بعد مسابقه بعدی، که خب این باعث میشد وقفه بیفته در بازی ها و در واقع طول روز ما به لحاظ مسابقه طولانی تر بشه.
شد یه جوری حالا مدیریتش کرد که تعداد شرکت کننده کمتر بشه، مثلا مسابقات دو نفره‌ای که الان داره در جایزه بزرگ برگزار میشه 23 تیم شرکت نکردن، اجازه برای مسابقات حذف شدن با تعداد کمتر، ولی خب اینقدر اذیت نشن. حالا بازیکنایی که شرکت کردن تا ساعت 2 3 شب مسابقه ندن.
ببین چرا این تصمیمو به سادگی میشد گرفت با یه سری همون روز اول خداحافظی کرد، ولی حالا دید برگزار کننده ما این بود که بعد از چند وقت مسابقه با این حجم از شرکت کننده در واقع داره برگزار میشه این اتفاق نیفته، راه های بهتری میشه براش در واقع پیش بینی کرد که ما با پیش بینی که از حضور بازیکن ها میتونیم داشته باشیم، یعنی ثبت نامو بتونیم به صورت آنلاین و چند هفته قبل از خود مسابقه انجام بدیم، ببینیم تقاضایی برای مسابقه به چه شکله و بعد حالا راه کار دیگه ای که میشه کرد در واقع زون بندی کشور هست که فقط در یک زمان یک تورنمنت در تهران نباشه. میتونست مثلا اگر این پیش بینی داشتیم که این تعداد بازیکن تو این هفته میخوان رقابت کنن در دو یا سه نقطه مسابقه برگزار بشه، برگزاریش مشکل تر میشد، تیم برگزاری وسیع‌تری به لحاظ داوری میخواست، ولی خب از طرفی تقسیم کارم صورت میگرفت، پخش میشد و میتونستن در واقع با تراکم کمتری همه بازیکن ها بازی کنن.
خیلی متشکرم از شما آقای صلاح و توضیحاتتون در مورد مسابقات جایزه بزرگ و همینطور مسابقات رده سنی که هفته گذشته برگزار شد. انشاءالله من در ادامه برنامه اگر فرصتی باشه حتما صحبت خواهم کرد با یکی از بازیکنانی که در این مسابقات شرکت کردن از ملی پوشا، و این نکته هم لازمه اشاره بکنم که در مسابقات بخش بانوان سه بازیکن دیگر رو هم در نظر دارن که به ترکیب تیم اضافه بکنن، علاوه بر پنج بازیکنی که در ترکیب اصلی بودن. نوبت اول واکسن کرونا هم بهشون تزریق شده و قرار عملکردشون دیده بشه در این مسابقات و بعد تصمیم بگیرن که چه بازیکنایی به مسابقات فدکاپ اعزام بشن. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون خانم کیانی، ان شاءالله اگر فرصتی باقی مون تا انتهای برنامه یه بار دیگه باز هم مزاحم شما میشیم. سپاسگزار از این گزارشی که خیلی خوب لطف کردی و ارسال کردی.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به جهت همراهیتون با این برنامه جهان ورزش ویژه ورزش‌های راکتی. گفتگوی همکارم با آقای مسیح صلاح سردار این مسابقات رو شنیدید. من دو تا نکته خدمت رو عرض میکنم. یکی این که وقتی مسابقات تنیس جایزه بزرگ برگزار میشه قطعا باید بعد از برگزاری یه سری مسابقات آزاد باشه که بازیکنهای طراز اول کشورمون توش جابجا شده باشن، تو رنکینگ بالاخره بعد از چند تا مسابقه جایگاه اصلی خودشونو به دست آورده باشن و اصلا کسی که در واقع حامی برگزاری مسابقات تنیس جایزه بزرگ هست اونم خودش دنبال یه مسابقه ایه که یه تعدادی حالا 32 نفر 64 نفر حد اکثر تو جدول باشن میان بالا و این میشه خب جایزه بزرگ. وقتی مسابقه جایزه بزرگ و با سبک سیاق مسابقات مجموعه خیلی بزرگ برگزارش میکنیم معمولا همینطوری میشه، وقت کم میاد، مشکلات اینطوری پیش میاد، ضمن اینکه اصلا میشه مسابقات مقدماتی تو یه هفته برگزار کرد اگر هم همچین مسئله مد نظر باشه در هفته بعدی مسابقات جایزه بزرگ رو برگزار بکنن که برگزیده های این مسابقات برن تو اون مسابقات حضور پیدا بکنن،
از یک فیلتری رد شده باشن. بله. و جایزه بزرگ باشه و تعداد کم باشن.
بله.
که بشه کیفیت مسابقات بالا بود و در یک زمان کوتاه مسابقات برگزار بشه که هم برای حامی مالی مسابقه بتونه که واقعا
جذابیت داشته باشه
و همین که بازیکنان بتونن که قدرت خودشون رو در یک فضای کمتر به هم دیگه نشون بدن، نه اینکه بازیکن ضعیف بیاد به راحتی اوت بشه و سرخورده بشه از مسابقات بره کنار.
بله.
جایزه بزرگ یعنی که واقعا جایزه مبلغ زیاد و تعداد بازیکنان
بله. کم. ضمن اینکه اون مسابقاتی که مخصوص همه هستم جداگانه به تعداد برگزارشون که مشکلی نداره. یه موضوعی هم راجع به مسابقات بانوان و آقایان و تفاوت میزان جایزه نقدیش صحبت کردم. ببین مسابقات طبقه بندی داره تو تمام دنیا، جایزه ها اینجوری نیستش که شما توی مسابقه 500 امتیازی بتونید مثل یک گرند اسلم جایزه بدید، یا توی مسابقات مثلا 1000 امتیازی سطح جایزه رو تا یه مسابقه 250 امتیازی پایین بیارین، دل بخواهی نیست. توی کشورمون هم اینقدی که من میدونم و در گذشته بود طبقه بندی وجود داشت، مسابقات سطح A+, A++, A++ هم حتی داشتن طراحی میکردن که جایزه‌اش همینطور به نسبت میرفت بالا. مسابقاتی که الان داره در مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشه، ظاهراً مسابقات بخش آقایونش در حد A++ و بخش بانوانش A+. و این منظوری نیستش که به خانما دارن کمتر جایزه میدن و به آقایون بیشتر. اگر مسابقات
تبعیض نیست،
بله، اگر برای خانوما هم یه مسابقه یا در این تاریخ A++ میذاشتن، جایزه شون بعید میدن اصلا حتی 1000 تومن با هم دیگه فرق داشته باشه. من گفتم این توضیح تکمیلی و خدمت شنوندگان عزیز ارجمند بدم و انشالله البته با مسئولین محترم فدراسیون و برگزار کنندگان مسابقات توی فرصتی حالا توی این برنامه یا برنامه آتی صحبت میکنیم، توضیحات تکمیلی و اون دوستان باید بدن. من گفتم اینو فعلا خدمتتون عرض بکنم که دلیلش رو اگر بین شنوندگانمون احیانا کسی هست که در جریان نیستم، من دلیلش خدمتشون گفته باشم. افتخار بدید تا حدود ساعت 16 شنونده برنامه جهان ورزش ویژه ورزش راکتی باشید. خب در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر فریبا مددی، نایب رئیس محترم فدراسیون بدمینتون کشورمون. ما هفته گذشته یه خبر خوشحال کننده در بدمینتون بانوان داشتیم، با جناب دکتر پوریا صحبت کردیم و تبریک شنوندگان عزیز و همچنین دست‌اندرکاران این برنامه و شبکه رو منتقل کردیم به فدراسیون بدمینتون کشورمون. اما امروز به هر حال باید با شخصی صحبت بکنیم که مسئولیت مستقیم این بخش رو به عهده داره، خانم دکتر فریبا مددی، نایب رئیس محترم فدراسیون بدمینتون کشورم. خانم دکتر مددی، من حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای کشاورز، جناب آقای احزشامزاده، همکاران محترم در پخش رادیو ورزش و همکار شنوندگان گرامی.
خانم دکتر مددی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم، تبریکم میگم مجددا خدمت شما و اهالی بدمینتون.
متشکرم آقای.
خب خانم دکتر مددی، بفهمید از وضعیت سریا آقایی که خب برصد میگم که مشکلی که داشت برطرف شد، مشکل زانوش، و الان دیگه آمادگی باید پیدا بکنه برای المپیک. از وضعیت سریا آقایی بگین که چه شرایطی داره و الان وضعیت تمرینیش به چه شکلی هستش.
خواهش کنم. خانم سرعی آقای، خدمت شما عرض بکنم که از مدتی پیش در مرحله ریکاوری بودن و در واقع تمرینات بدنسازیشون رو شروع کرده بودن، حتی قبل از اینکه کسب سهمیه اعلام بشه، و خوشبختانه از زمانی هم که این خبر اعلام شد ایشون در شرایط مناسبی به سر میبرن و در تمریناتشون حضور دارن، هم در حوزه بدنسازی هم بخش توپی زیر نظر سرکار خانم جلالیان سرمربی تیم ملی.
بله، و تمرینات الان به چه شکلی است؟ با چه بازیکنی الان تمرین میکنه که بتونه برای المپیک خودش آماده تر کنه؟
در واقع دو بازیکن برتر رنکینگ دختران رو ما خود خانم جلالیان انتخاب کردن که در تمرینات حضور دارن در کنار خانم سریا آقایی، و بیشتر حالا سعی میکنن که هفته اول رو یک مقدار تمرینات سبک‌تر رو شروع کردن و انشالله تا اعزامشون یک مقدار تمرینات سنگین‌تر با همین بازیکنان در واقع دست ضربه دارن در زمان تمریناتشون.
بله، و بریم خانم مریم سراغ مسابقات رنکینگ منطقه که کار فکر میکنم خیلی جالبی است که فدراسیون بدمینتون داره انجام میده در بخش پسران که در شهر کرد و سمنان و تبریز در حال برگزاری. یه مقدار توضیح میدین که این مسابقات به چه شکلی داره انجام میشه؟
خدمت شما عرض میکنم که پیرو به در واقع مسابقاتی که در نظر بدمینتون آسیا و فدراسیون جهانی برگزار میشه، خب رنکینگ های مختلفی، مسابقات بین المللی مختلفی در کشورها برگزار میشه که هر بازیکنی انتخاب میکنه که کدوم مسابقه رو شرکت کنه. ما رنکینگ ها رو در سالهای گذشته فقط یک رنکینگ داشتیم در رده سنی بزرگسالان در 2 یا 3 مرحله و رنکینگ رده سنی جوانان، ولی امسال تصمیم گرفتیم که رنکینگ سطح 3 رو برگزار بکنیم، رنکینگ سطح 2 که زیر نظر مستقیم در واقع فدراسیون هست و کادر فنی زیر نظر فدراسیون مشخص میشن و جشنواره برترین ها که رنکینگ در واقع مرحله یک ما محسوب میشه. ولی خب رنکینگ 3 در مناطق هست، ما به استان‌ها اعلام کردیم که هر استانی مایل هست میزبانی رو قبول بکنه و برای رنکینگ 3 در واقع خودشون آیین‌نامه رو ما میفرستیم، ولی خب